بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا بار دیگر تأکید کرد کشورش قصد حمله به ایران را ندارد. حماس و فتح میگویند در مورد تلاش برای از سرگیری آتش بس به توافق رسیدند. رئیس جمهور ونزوئلا برنامه خرید موشک از روسیه را تایید کرد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز شنبه 14 بهمن ماه 1385 خورشیدی و 3 فوریه 2007 میلادی است. نیمه زمستان در شمال غربی ایران ماکو زیر 15 درجه است، اما در نواحی جنوبی ایران رنگ رنگ از زمستان خبری نیست. ایران شهر بالای 26 درجه گرمترین شهر ایران. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست خلاصه تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه بار دیگر تاکید کرد کشورش قصد حمله به ایران را ندارد. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت آمریکا قصد دارد مانع اقدامات جمهوری اسلامی علیه سربازان آمریکایی در عراق شود و سعی خواهد کرد ایران برنامه اتمیش را متوقف کند. رهبران دو گروه حماس و فتح اعلام کردند در مورد تلاش برای برقراری آتش بس و فراخواندن مردان مسلحشان از خیابانها به توافق رسیدند. این توافق در پی آن انجام شد که روز جمعه زد و خوردها میان هواداران دو جناح رقیب فلسطینی دست کم 17 کشته در نوار غزه بر جای گذاشت. در همین حال روز جمعه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه، آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در جریان نشست خود در واشنگتن اعلام کردند در مورد افزایش خشونت‌های داخلی میان فلسطینیان عمیقاً نگران هستند. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا روز جمعه تصمیم خرید موشک از روسیه را در چهارچوب برنامه درازمدت گسترش تسلیحاتی آن کشور تایید کرد. چاوز خرید موشک‌های روسی را قریب الوقوع توصیف کرد و گفت این موشک‌ها قرار است برای دفاع از تأسیسات نفتی ونزوئلا به کار روند. سال گذشته ونزوئلا 24 فروند هواپیمای جنگنده سوخوی، 53 فروند هلیکوپتر M1-24 و 100 هزار قبضه سلاح کلاشنیکوف از روسیه خریداری کرد. هوگو چاوز از منتقدان سیاست‌های آمریکا در آمریکای لاتین است. ایالات متحده آمریکا و گرجستان درباره همکاری‌های دو جانبه در جهت مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای و رادیواکتیو توافق کردند. این توافق روز جمعه در تفلیس و در مراسمی با حضور گلا بجواش ویلی وزیر امور خارجه گرجستان و جان تفت سفیر آمریکا در آن کشور به امضا رسید. توافقنامه مذکور در پی آن امضا شد که هفته پیش گرجستان اعلام کرد سال گذشته یک شهروند روسی را که قصد داشته است مقداری اورانیوم غنی شده را به ماموران مخفی اطلاعاتی گرجستان بفروشد دستگیر کرده است. به گزارش ارتش آمریکا در عراق، در اثر سقوط یک فروند هلیکوپتر آپاچی که روز جمعه در شمال بغداد روی داد، دو سرنشین آمریکایی آن کشته شدند. در اطلاعیه ارتش آمریکا به علل سقوط اشاره‌ای نشده است، اما برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که هلیکوپتر مذکور مورد هدف گلوله قرار گرفته است. در طول 2 هفته گذشته این 4مین هلیکوپتری است که در عراق سرنگون می‌شود. و وقوع چندین طوفان و دست کم یک گردباد در ایالت فلوریدا آمریکا تاکنون نزدیک به 20 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها طوفان ها تا امتداد 65 کیلومتر صدها خانه مسکونی و ساختمان را در مرکز ایالت تخریب کردند.
با تشکر از کیان معنوی که خلاصه تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ جنگ در عراق، سقوط هلیکوپتر نظامی دیگر آمریکا در بغداد. هیلری کلینتون از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید با هر وسیله‌ای باید ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز داشت. پیامدهای دستگیری 7 ایرانی در میان افراد حماس در شهر غزه توسط نیروهای فلسطینی فتح، گفتگو با دکتر علیرضا نوری زاده. خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده و مطالب متنوع دیگر که می‌گذارید در طول برنامه می‌بینید. چنان که در خبرها شنیدید، یک هلیکوپتر نظامی دیگر آمریکا در شمال بغداد هدف قرار گرفت و سقوط کرد. هر دو سرنشین آن کشته شدند. این چهارمین هلیکوپتر نظامی آمریکا است که در دو هفته گذشته هدف ضد هوایی قرار می گیرد، سقوط می کند و سرنشینانش کشته می شوند. گروهی که وابسته به القاعده است و با نام دولت اسلامی عراق فعالیت می کند، مسئولیت حمله دیروز جمعه به هلیکوپتر نظامی آمریکا را بر عهده گرفت. حمله به هلیکوپترها فقط از سوی شبه نظامیان سنی صورت نمی گیرد. یک روز قبل از حادثه جمعه، یک هلیکوپتر دیگر نظامی آمریکا نزدیکی نجف هدف آتشبارهایی از منطقه شیعه نشین نجف قرار گرفت و سقوط کرد. ارتش آمریکا در عراق به ویژه برای تعقیب شبه نظامیان مسلح در جاده ها و ردیابی بمب های کنار جاده بر استفاده از هلیکوپتر تکیه می کند و به این دلیل پرواز هلیکوپترها در حوالی مناطق بیشتر بحرانی اخیراً فزونی گرفته است. در جریان سقوط 4 هلیکوپتر نظامی آمریکا در عراق، 20 نظامی آمریکایی کشته شدند. ژنرال پیتر پیس، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید مهارت شورشیان در هدف قرار دادن هلیکوپترها در دو هفته گذشته افزایش یافته است. گروه موسوم به دولت اسلامی عراق در پایگاه اینترنتی خود نوشته است برای زدن هلیکوپترهای دشمنان خداوند راه‌های جدیدی را در اختیار سربازان دولت اسلامی عراق گذاشته است. مقامات آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی ایران اخیراً تهیه بمب‌های قوی کنار جاده برای شبه نظامیان شیعه در عراق را افزایش داده، راکت کاتیوشا در اختیار آنان گذاشته و سیستم جدید نارنجک انداز به آنان داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقداری از این اسلحه و مهمات به سمت شورشیان سنی هم روانه شده که در حوالی منطقه تاجی فعالند. منطقه تاجی منطقه‌ای است در شمال بغداد که روز جمعه از همانجا هلیکوپتر نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و سقوط کرد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سناتور هیلری کلینتون، سناتور نیویورک که یکی از نامزدان حزب دموکرات، نامزد پیشرو حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور است، میگوید ایران نباید به بمب اتمی دست پیدا کند و در صورت عمل نکردن دیپلماسی و فشارهای اقتصادی، آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای باید به نیروی نظامی متوسل شود و مانع مسلح شدن حکومت ایران به سلاح اتمی شود. سناتور کلینتون همچنین میگوید در راستای سیاست برقراری آرامش در خاورمیانه، واشنگتن باید با ایران، سازمان حماس، حزب الله لبنان و سوریه گفتگو کند. سناتور دموکرات ایالت نیویورک در این حال تأکید دارد تا زمانی که سازمان حماس از سیاست دشمنی با اسرائیل دست بر نداشته، نباید از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان یا دولت مشروع در سرزمین‌های فلسطینی به رسمیت شناخته شود. جزئیات بیشتر از همکارم امیر آرمین.
هیلری کلینتون جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی و خطری برای آمریکا و بزرگترین تهدید برای اسرائیل خواند و گفت برای مقابله با چنان تهدیدی آمریکا هیچ گزینه‌ای را نباید از نظر دور بدارد. سناتور کلینتون که از نامزدهای پیشرو حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، در مهمانی شام کمیته امور عمومی اسرائیل، بزرگترین گروه طرفدار اسرائیل در آمریکا، در منهتن نیویورک گفت سیاست آمریکا باید روشن و قاطع باشد، اینکه ما نمیتوانیم و نباید به ایران اجازه دهیم به بمب اتمی دست پیدا کند و در مقابل با چنان تهدیدی هیچ گزینه ای را از نظر دور نداریم. هیلری کلینتون گفت انکار کشتار یهودیان توسط نازی‌ها در جنگ جهانی دوم توسط سران حکومت ایران، این رهبران را در کنار نفرت انگیزترین متحجران و نیز تجدید نظر طلبان در تاریخ قرار می‌دهد. وی رهبران حکومت اسلامی ایران را طرفدار تروریست ها ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی خواند. هیلری کلینتون در این حال خواهان گفتگوی دولت آمریکا با دشمنان این کشور در خاور میانه شد. سناتور نیویورک گفت من از گفتگو با دشمنانمان و دشمنان اسرائیل پشتیبانی می کنم، زیرا می خواهم بدانم برای شکست آنهایی که نفرت، تندروی و سلاح‌هاشان را علیه ما نشان رفتند چه راهی مناسب تر است. سناتور کلینتون گفت ما به تاکتیک‌های تازه‌ای نیاز داریم تا تروریسم را مهار کنیم. ایران را از دستیابی به بمب اتمی باز داریم و از نفوذ گروه‌های اسلام‌گرا از جمله حماس و حزب الله لبنان جلوگیری به عمل آوریم. هیلری کلینتون گفت ما نیاز به آن داریم که از همه امکانات موجودمان از جمله دیپلماسی، قدرت اقتصادی و در صورت تهدید نیروی نظامی استفاده کنیم و این پیام را بدهیم که ما به دوستان و متحدانی نیاز داریم که در کنارمان بایستند، همان گونه که ما در این مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در کنار اسرائیل ایستاده ایم. ما در کنار اسرائیل می ایستیم زیرا اسرائیل نماد دموکراسی در منطقه است.
امیر آرمین گزارش می‌داد. منابع خبری در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل از دستگیری 6 تا 7 تن از نیروهای نظامی اعزامی یا امنیتی اعزامی جمهوری اسلامی ایران به غزه خبر می‌دهند که بنابراین گزارش‌ها در حال آموزش نظامی به شبه نظامیان سازمان اسلامی حماس بودند. این نخستین بار است که از بازداشت افراد ایرانی در سرزمین‌های فلسطینی سخن می‌رود. در گزارش‌ها گفته شده است که یکی از دستگیر شدگان یک سردار سپاه بوده است و یکی از ماموران نظامی جمهوری اسلامی ایران اندک زمانی بعد از دستگیری سریعا دست به خودکشی زده است. حماس البته چنین وقایعی را تکذیب می کند. در این زمینه اظهار نظر دکتر علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن را بشنویم.
ببینید، دستگیری این عده در غزه در واقع منطق آمریکا را قوی تر خواهد کرد. آمریکایی‌ها حالا با آسودگی خیال بیشتری به دوستان عربشون میگوین جمهوری اسلامی فقط در عراق، در لبنان و در این نقاط یا خلیج فارس به دنبال برهم زدن آرامش نیست. نگاه کنید که حتی در غزه در اون شرایط سخت و با وجود حصار اسرائیلی ها جمهوری اسلامی عوامل خود رو به اونجا میفرسته. پس باید در برابر این موج ایستاد و اجازه نداد که جمهوری اسلامی بیش از این نفوذ خود رو گسترش بده. به نظر میرسد خانم دکتر رایس که برای دومین بار در طول چند هفته اخیر به منطقه سفر خواهد کرد و بعد از اون سفر آقای دیک چینی معاون پرزیدنت بوش به منطقه، همه در چارچوب تفهیم دلایل این استراتژی جدید آمریکا در منطقه است.
اینها پشتیبانی مالی خود رو از چه نهادی در جمهوری اسلامی دریافت میکنند؟
به طور کلی تلاش هایی که در خارج از ایران انجام میگیره، مأموریت هایی که در خارج از ایران باید انجام بگیره، اینها در چارچوب یک کمیته ویژه‌ای هست که تشکیل شده. این کمیته هم در ارتباط با وزارت اطلاعات هست، هم در ارتباط با سپاه قدس و سپاه پاسداران و هم در ارتباط با دفتر رهبری و ارگان هایی است که نقش و هدف و وظیفه شون ترویج اسلام ناب انقلابی محمدی با تعبیر ولایتی هست و اینها شامل سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و تشکیلاتی مثل مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی است. این مجموعه ها در واقع هر کدام افرادی رو زیر پوشش خود قرار میدن. زمانی که صحبت از سپاه قدس میشه اون زمان مسئله فرق میکنه، چون سپاه قدس در برگیرنده افراد کارآزموده، تعلیم دیده و کسانی است که دارای آموزش نظامی و اطلاعاتی هستند. اون افراد همونهایی هستند که آمریکا در اربیل دستگیرشون کرده. اما اینهایی که در غزه دستگیر شدن بیش از اون که رزمندگان باشن، رزمندگان عقیدتی هستند.
دکتر علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن. اعضای گروه چهارگانه صلح خاورمیانه روز جمعه در واشنگتن گرد آمدند تا درباره آنچه ابتکار جدید آمریکا برای پایان دادن به بن‌بست مربوط به تلاش‌های صلح خاورمیانه توصیف شده گفتگو کنند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
کانالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، با دعوت از گروه چهار خواستار آن شده طرح جدیدی برای سرعت دادن به اجرای نقشه راه، طرح صلح فلسطینی و ایجاد یک کشور فلسطین در کنار اسرائیل تدوین شود. اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد و ایالات متحده اعضای گروه چهارند. این گرد همایی پیش درآمدی است بر ملاقات محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، و ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، با میزبانی کاندالیزا رایس که در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. اما اجلاس روز جمعه تحت شعاع درگیری‌های الفتح، جناح وفادار به محمود عباس و شبه نظامیان گروه حماس قرار گرفت، گروهی که کنترل پارلمان تشکیلات فلسطینی را در دست دارد. تنها در 24 ساعت گذشته در درگیری‌های نوار غزه بین الفتح و حماس 25 نفر کشته شده اند و شمار تلفات یک هفته گذشته بیش از 50 نفر بوده است. در ارزیابی مقامات آمریکایی به قدرت رسیدن حماس با پشتیبانی فعالان ایران تلاش‌های صلح را عقیم گذاشته است. به نظر می‌رسد ملاقات روز جمعه اعضای گروه چهار به منظور تأکید موضع این گروه و تأکید بر این مسئله بوده که تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیکی که یک سال گذشته علیه حماس اعمال می‌شده تنها در صورتی برداشته خواهد شد که حماس حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و خشونت‌ها را محکوم کند.
مریم احمدی گزارش میداد ساعت 7:15:50 بامداد شنبه نخستین روز هفته مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه میدهیم با گزارش هوای کشور، خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده و گزارشی درباره رمانتیک بودن آقایان. اما پیش از اینها نگاه حسین قویمی به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه کان اتحادیه اروپا را به خاطر اعتراض به اعدام 4 متهم در خوزستان اتحادیه حمایت از تروریستان نام داده است. این روزنامه با اشاره به ارسال بیانیه اعتراض‌آمیز اتحادیه اروپا توسط سفارت آلمان، رئیس فعلی اتحادیه اروپا به مقام‌های حکومتی و رسانه‌های داخل ایران اقدام سفارت آلمان را غیر موجه خوانده و ادعا کرده که سفارتخانه‌های بعضی از کشورهای اروپایی در ایران کارکرد دیپلماتیک ندارند، بلکه مهمترین دستور کار آنان تقویت مخالفان جمهوری اسلامی در داخل است. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید نوشته همان گونه که فرهنگ غربی با فرهنگ اسلامی سازگار نیست، معماری غربی نیز با معماری اسلامی سازگاری ندارد و باید این نکته در ساخت و سازها مورد توجه قرار گیرد. رحیمیان تأکید کرده که باید معماری مسکن مطابق با فرهنگ و اعتقاد مذهبی جامعه اسلامی باشد. روزنامه قدس در گفتگویی با یکی از اعضای ارشد حزب الله لبنان از قول او نوشته که 200,000 نظامی آمریکایی در خاورمیانه گروگان جمهوری اسلامی هستند. این روزنامه از قول نزیه منصور درباره تحریم‌ها و احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی نوشته که این تهدیدها به جنگ منتهی نخواهد شد. روزنامه رسالت از قول یک جامعه شناس نوشته که سن ازدواج در ایران 5 سال افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه از قول غلامرضا علیزاده نوشته است که تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در حال حاضر سن ازدواج به دلایل شرایط نامناسب اقتصادی و نداشتن شغل و مسکن 4 یا 5 سال افزایش یافته و فشارهای ناشی اجتماعی از این امر بر روی دختران بسیار بیشتر از پسران مشاهده می‌شود. روزنامه سرمایه خبر داده که ایران رتبه اول جراحی بینی را در جهان دارد. این روزنامه به نقل از رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران نوشته افزایش انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان غیر متخصص به خاطر تقاضای غیر استاندارد در کشور است. عبدالجلیل کلانتر هرمزی همچنین گفته که در حال حاضر 140 جراح پلاستیک و زیبایی در ایران مشغول کار هستند که به عقیده رئیس انجمن جراحان پلاستیک کشور این تعداد جراح برای کشور کم نیست، اما چون تقاضاهای خارج از استاندارد و غیر ضروری بالاست این تعداد در مقابل انبوه تقاضا کم جلوه می کند. سرمایه همچنین نوشته که جراحی بینی در ایران ممکن است از 100,000 تومان تا 5 میلیون تومان هزینه داشته باشد. روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان اقتصاد با سیاست می‌جنگد از تلاش حکومت ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش نفت و گاز خبر داده است. به نوشته این روزنامه تازه‌ترین تحولات و موضع‌گیری‌ها در حوزه صنایع بالادستی و پایین دستی انرژی نشان می‌دهد فشارهای سیاسی آمریکا برای تحریم صنعت نفت و گاز ایران با بی‌اعتنایی قول‌های نفتی دنیا مواجه شده است. خراسان در ادامه این گزارش نظر 2 شرکت بزرگ نفتی درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را منعکس کرده و از قول مسئولان شرکت نفتی توتال فرانسه نوشته که خود را ملزوم به رعایت قوانین آمریکا نمی‌داند. خراسان در این حال چند روز پس از انتشار خبر بازگشت شرکت نفتی شل به صنعت نفت ایران از قول مسئولان این شرکت نوشته که برای نهایی کردن قرارداد اخیر خود دچار تردید شدند. و در آخر روزنامه همبستگی از افزایش 40% آلودگی آب در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، جدیدترین گزارش بانک جهانی 200 در خصوص وضعیت آلودگی آبها در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که در ایران میزان آلودگی ارگانیک آبها در سال 1990 برابر با 102689 کیلوگرم در روز بوده که این رقم در سال 2003 به 141982 کیلوگرم در روز افزایش یافته است.
حسین قویمی، ساعت 7:20:30 بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
هوای امروز.
به گزارش سازمان هواشناسی، استقرار تود هوایی سرد، کم فشار و بارش‌زا در نیمه غربی ایران بارندگی هایی در پی داشته که تا اواخر وقت امروز ادامه خواهد یافت و سپس بر اثر وزش باد شرق سو این سامانه فعالیت خود را در مناطقی از شمال شرقی و مرکز کشور آغاز خواهد کرد. بر همین اساس آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کوهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان کمی ابری، به تدریج تمام ابری در بعد از ظهر با بارندگی برف و باران و آسمان استانهای اصفهان، بوشهر، سگانه خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، هرمزگان و یزد صاف تا نیمه ابری در برخی مناطق از اواخر وقت همراه با افزایش ابر و آسمان استانهای گلستان، گیلان و مازندران هم قسمتی ابری تا نیمه ابری توأم با وزش باد و برای تهران هم آسمانی نیمه ابری به تدریج تمام ابری با احتمال بارش های پراکنده در بعد از ظهر پیش بینی شده. در کلان شهر تهران حد اکثر دما در جنوب شهر 13 و حد اقل آن 4 درجه و در شمال شهر نیز حد اکثر 9 و حد اقل آن 1 درجه بالای 0 گزارش شده. همچنین شهر مرزی ماکو در شمال غربی با 15 درجه زیر 0 سردترین و ایران شهر در جنوب شرقی با 26 درجه بالای 0 گرمترین نقاط ایران پهناور بودند.
فریبرز سروش گزارش میداد. اما دیروز آخرین مسابقات 17مین هفته لیگ برتر فوتبال ایران بود. ببینیم که حبیب روشنزاده با خبرهای داغ ورزشیش برای ما چه دارد.
دنیای ورزش.
شب گذشته در ایتالیا به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس پس از مسابقه فوتبال میان دو تیم سیسیلی کاتانیا و پالرمو، تمام مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور به حالت تعطیل درآمد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پس از آنکه تیم پالرمو با نتیجه 2-1 تیم کاتانیا را شکست داد، طرفداران دو تیم به زد و خورد پرداختند. پلیس وارد ماجرا شد که در نتیجه یک افسر پلیس در اثر اصابت مواد منفجره کشته شد و یک پلیس دیگر به شدت مجروح گشت. همین گزارش حاکی است که تعدادی از تماشاگران و اوباشان فوتبال به بیمارستان انتقال یافتند و گروهی نیز روانه زندان شدند. نیمه شب دیشب فدراسیون فوتبال ایتالیا طی اطلاعیه‌ای تمام مسابقات فوتبال باشگاهی را در سراسر کشور تعطیل کرد. در آلمان در هفته 20 بوندسلیگا 1 یا لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تیم بایر مونیخ نخستین شکست را با سرمربی جدید خود اوتمار هیتسفلد تجربه کرد بدون علی کریمی. شکستی سنگین با نتیجه 3-0 در زمین نورنبرگ. تیم نورنبرگ با این پیروزی 3-0 خود را تا جایگاه پنجم جدول زیر دست بایر مونیخ بالا کشید. امشب هم تیم بحران‌زده هامبورگ در برلین با هرتا برلین تیم اشکان دژاگه پیکار دارد. هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا ته جدول است و هرتا برلین ششم است با امتیاز برابر با تیم نورنبرگ. هانوفر تیم وحید هاشمیان هم در آخن بازی دارد. و در ایران هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با ناکامی دو تیم صدر جدولی همراه بود. تیم سایپا پیشاهنگ مسابقات در کرج 10 نفره در برابر تیم ته جدولی فولاد خوزستان 2-2 مساوی کرد. سایپا که در دقیقه 38 ده نفره شده بود و 2 گل از فولاد خوزستان عقب بود، در 15 دقیقه آخر بازی نتیجه را 2-2 مساوی کرد. استقلال هم در تهران با مس کرمان 0-0 مساوی شد و در مکان دوم باقی ماند. سپاهان تیم سوم جدول در اصفهان با 1 گل راه‌آهن تیم ما قبل آخر را شکست داد. راه‌آهن هم از دقیقه 53 در این بازی 10 نفره شده بود. تیم دیگر اصفهانی یعنی ذوب‌آهن در مشهد شکست سنگینی را در برابر ابو مسلم متحمل شد با نتیجه 4-1. البته ذوب‌آهن 70 دقیقه 10 نفره بازی کرد. پرسپولیس تیم چهارم لیگ در حافظیه شیراز 2-1 از صد تیم برق گذشت و تیم دیگر شیرازی یعنی فجر شیراز در تهران پاس را متوقف کرد 1-1 مساوی. 2 مسابقه هم 0-0 مساوی بود. ملوان در اهواز مقابل استقلال اهواز بدون گل مساوی کرد و پیکان و سوابافی هم در تهران به همین نتیجه رسیدند. به طور کلی در پایان هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تغییر عمده‌ای به ویژه در بالای جدول پیش نیامد و سایپا، استقلال و سپاهان تیم‌های اول تا سومند. پرسپولیس، ابو مسلم و پیکان در رده‌های 4 تا 6 ایستادند.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای داغ ورزشی. معمولا میگوین خانم ها رمانتیک و احساساتی هن و آقایان خصوصیتا خشنند و عملا بیشتر دنبال عملیات جنسی هند و تعامل عاطفی را رمانتیک بازی میدانند. اما بر اساس نتیجه بررسی های تازه دانشگاه کنزاس در آمریکا، آقایان هم میتوانند رمانتیک باشند و اصلا کلیشه ها در این باره درست نیست. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری بشنویم.
بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده در ایالات متحده آمریکا، آقایان هم می‌توانند همچون خانم‌ها از موضوعات احساساتی و به ویژه فیلم‌های رمانتیک لذت ببرند. در یک بررسی روانکاوانه که توسط پروفسور ریچارد هریس از دانشگاه کانزاس بر روی 250 مرد و زن صورت گرفت، از آنان خواسته شد با هم به تماشای یک فیلم رمانتیک بنشینند و سپس به موضوعات مورد علاقه خود امتیازهای از 1 تا 7 بدهند. بر اساس گزارش رویترز، پروفسور هریس گفت حاصل جمع امتیازهایی که خانم‌ها به فیلم دادند عدد 6 بود، ولی آقایان در مجموع امتیازی معادل 4.8 به فیلم دادند که رقمی بسیار بالاتر از آن چیزی است که معمولاً مردم تصور می‌کنند و نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که کلیشه‌های جاری پیرامون روح و روان آقایان چندان صحیح نمی‌تواند باشد. پروفسور هریس افزود همه فکر می‌کنند که فقط خانم‌ها علاقه‌مند به تماشای فیلم‌های رمانتیک هستند و آقایان را با زور با خود به سینما می‌برند، ولی نکته قابل توجه در این بررسی حاکی از آن است که معمولاً زوج‌ها برای تماشای یک فیلم رمانتیک با هم تصمیم می‌گیرند و خانم‌ها در این زمینه نظر خود را بر آقایان تحمیل نمی‌کنند. در بررسی یاد شده همچنین از هر دو گروه خانم‌ها و آقایان خواسته شد حدس بزنند زوجشان مایل به ایفای نقش در چه صحنه‌هایی خواهد بود. اکثر خانم‌ها برای خود صحنه‌های رمانتیک را در نظر گرفتند، ولی حدس زدند که زوجشان مایل به ایفای نقش در صحنه‌های سکسی خواهد بود. پروفسور هریس گفت گرچه تعداد بسیاری از آقایان صحنه‌های سکسی را برای خود در نظر گرفتند، ولی آمار به دست آمده بسیار پایین‌تر از میزانی بود که خانم‌ها پیش‌بینی کرده بودند که باز نتیجه‌ای مخالف کلیشه‌های جاری است. وی افزود دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان تولید استودیوها باید کلیشه های همیشگیشان را کنار بگذارند و این حقیقت را دریابند که درصد قابل توجهی از آقایان هم می توانند مخاطب فیلم های رمانتیک باشند.
بله، گزارشی بود از شاهین بشیری. اما سری بزنیم به بازار ارز و طلا در تهران.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران 1 دلار آمریکا 9297 ریال، 1 یورو 12112 ریال، پوند انگلیس 18247 ریال و 100 ین ژاپن 7620 ریال قیمت داشت. در شبکه بانکی هم هر دلار آمریکا 9228 ریال، یورو 12009 ریال، پوند انگلیس 18148 ریال و 100 ین ژاپن 7663 ریال عرضه شد. همچنین طلا فروشان تهرانی هم در آخرین روز هفته یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم را به قیمت 1,693,300 ریال و طرح جدید را به بهای 1,457,000 ریال و 1 گرم طلای 18 عیار را نیز به قیمت 145,700 ریال فروختند.
با فریبرز سروش رسیدیم به لحظات پایانی این مجلس.